سلام، من ایمان نجادت هستم و شما به اپیزود 33 رافکست گوش میکنید که تو خرداد 1400 منتشر میشه. این اپیزود بخش پایانی از سریال دو قسمتی هستش که با نام نادیا منتشر میشه. اگر بخش اول رو نشنیدید حتما اول اون قسمت رو بشنوید و بعد بیاید سراغ این اپیزود. این قسمت هم مثل قسمت قبل مناسب کودکان نیست و بخش‌های ناراحت کننده ای داره که ممکنه برای همه مناسب نباشه. اپیزود 33 نادیا قسمت پایانی. مثل قسمت قبل هم این قسمت سی اسپانسر این پادکسته. سی یه اپلیکیشنی که توی اون میتونید به شکل مجازی سرپرست بچه های کوچیک بشید و مشکلات عادی زندگیشون رو کم کنید تا بزرگ بشن و بتونن زندگی خودشون رو داشته باشن. سی شبیه راه‌های رایج برای کمک به کودکان نیست. اینجا شما تصمیم میگیرید که برای کدوم بچه از بین نیازهایی که براش تعریف شده چیکار کنید. مداد رنگی و دفتر بخرید یا گوشت و خوراکیشو تأمین کنید یا حتی 10,000 تومان از هزینه کفش یا آمپولی رو که لازم داره پرداخت کنید و تو این مراقبت تنها هم نیستید. همین الان اگر سر بزنید به این اپلیکیشن میبینید که آدمای دیگه هم مثل ما هستن که شدن پدر و مادر و دایی و عمه بچه‌ها. هر کدومشون یه نقشی برای این بچه‌ها دارن. یه نکته دیگه هم براتون از اپلیکیشن سی بگم. دارن در مسیر توسعه روی بستر بلاکچین کار میکنن تا بدون مرز فعالیتشون رو گسترش بدن و تبدیل به یک کامیونیتی بشن. یعنی به جای اینکه یه مجموعه متمرکز با آدمای محدود باشن، یه جامعه تشکیل بدن که همه بتونن توش مشارکت داشته باشن. اگر مایل بودید بیشتر بدونید، میتونید باهاشون از طریق ایمیل یا تلفن در تماس باشین و دقیقاً متوجه بشید که قضیه از چه قراره و در جریان پیشرفتاشون قرار بگیرید. به سایتشون هم سر بزنید. say.company. در قسمت اول شنیدید که کوچا که یکی از روستاهای ایزدینشین اطراف شهر شنگال بود تحت محاصره داعش در اومد و نیروهای خلافت اسلامی تهدیدشون کردن که بعد دینشون رو تغییر بدن تا بتونن تو روستاشون بمونن و زندگی کنن. وگرنه همشون میفرستن به کوهستان شنگال که خیلی از ایزدی ها هم از دست داعش فرار کرده بودن اونجا. ولی احمد جاسور ریش سفید روستا اعلام کرد که تغییر دین نمیدن و داعشی ها هم برخلاف وعدشون تمام مردهای کوچو از جمله برادرهای نادیا رو به رگبار بستن. ولی دو تا از برادرهای نادیا از این اعدام دست جمعی جون سالم به در بردن و بعدش هم زنها رو از کوچو خارج کردن و فرستادن به یک شهر دیگه. اونجا هم مسن‌ترها رو از اونایی که بچه کوچیک داشتن و جوان‌تر بودن جدا کردن. تو این دسته‌بندی نادیا و خواهرزادش کاترین و زن برادرهاش از مادرش و دو تا خواهرش جدا شدن و راهی سفری نامعلوم با داعشی ها شدن. بریم سراغ ادامه داستان. بعد از این جداسازی دخترها رو توی دو تا اتوبوس سوار کردن و یه اتوبوس سومی هم پسرهای نوجوانی رو که از اعدام جون سالم به در برده بودن و سوار کرد و با اسکورت نظامی راه افتادن. هوا تاریک بود، هیچ جارم نمی دیدن. فقط نور چراغ اتوبوس ها بود که یکم از جاده رو روشن کرده بود. هیچ کس حق این که پنجره ها رو باز کنه یا پرده ها رو بزنه کنار نداشت. بوی بد بدن و استفراغ اونایی که حالشون بد شده بود غیر قابل تحمل شده بود تو اتوبوسا. هیچ ایده ای هم از این که دارن کجا میرن نداشتن. تو اتوبوسی که نادیا و کاترین بودن، یکی از داعشی ها مرتب از تای اتوبوس تا جلوی اتوبوس رو متر میکرد. هی میرفت میومد، میرفت میومد. بعدش میومد از بین دخترها یکی رو میکشید بیرون، میبرد تای اتوبوس و مجبورش میکرد لبخند بزنه که ازش عکس بگیره. هر کسی رو که حس میکرد بیشتر ترسیده یا خوشو زده به خواب میکشید بیرون، میبرد تای اتوبوس ازش عکس میگرفت. نادیا تو خواب و بیداری بود، یه چند لحظه چشاش میرفت و اتوبوس یه تکون میخورد دوباره بیدار میشد. یه بار که خوابش برده بود، سرباز داعشی دستشو گذاشت روشونش. نادیا یهو از خواب پرید و زل زد تو چشاش. دید اون دایشی با اون چشای سبزش یه لبخند چنشاوری زده و داره بهش نگاه میکنه، همینجور خیره شده بود بهش. بعد دوباره از سر چشاشو بس، ولی کم کم حس کرد که اون داره دستش رو بدنش میکشه. یهو تمام وجودش گر گرفت، تا حالا هیچ کس اینجوری لمسش نکرده بود. چشاشو باز کرد و زل زد به جلوش. دیدی وقتی آدم میترسه یا شوکه میشه یا خشکش میزنه فریز میشه؟ دقیقاً همونجوری شده بود. نادیا که اون موقع 20-21 سالش بود میگه هر لحظه‌ای که کنار داعش بودیم یه بخشی از یه مرگ آهسته و دردناک بود. مرگ روح و جسم، و اون لحظه تو اتوبوس مرگ من شروع شد. اون داعشی با تک تک دخترایی که صندلی اول نشسته بودن همین کار میکرد. یکی یکی بدنشون لمس میکرد و اصلاً هم براش مهم نبود که اونا عصبانی بشن یا ناراحت بشن و گریه کنن. دوباره که اومد سراغ نادیا، نادیا دستشو گرفت و سعی کرد جلوشو بگیره، ولی زورش بهش نمیرسید که بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه فقط ریز ریز گریه میکرد و تا اونجایی که زورش میرسید دست اون دایشیه رو محکم گرفته بود، ولی هیچ فایده ای نداشت. این اتفاق هی تکرار شد، هی تکرار شد. نادیا متوجه شدش اون از دخترایی که حالت تهوع دارن و استفراغ کردن فاصله میگیره. واسه همین انگشتش کرد تو حلقش که بالا بیاره، ولی با اینکه اوقهای دردناکی میزد هیچی بالا نمیآورد. هیچی نخورده بود که بخواد بالا بیاره. تو طول مسیر نادیا سعی میکرد گوشاشو تیز کنه ببینه وقتی راننده با تلفن صحبت میکنه میتونه چیزی ازش بفهمه یا نه، ولی راننده ترکمن بود، هیچی از حرفاش نمیفهمید. ولی یکم که گذشت بالاخره اتوبوسا وایسادن. کجا؟ تل عفر، شهری که هم شیعه داشت هم ترکمن سنی. بیشتر شیعه چند ماه قبل وقتی داعش شهر رو گرفته بود فرار کرده بودند. بعد از چند دقیقه‌ای که اونجا وایساده بودند دوباره اتوبوسا راه افتادند، ولی اتوبوس سوم، یعنی همون اتوبوسی که برادرزاده نادیا هم توش بود، اتوبوسی که پسرها توش بودن، همونجا موند. اونا اونجا موندن تا آموزش نظامی ببینن. این پسرها همونایی بودن که داعش بعدها ازشون به عنوان سپر انسانی و بمبگذار انتحاری استفاده میکرد. اتوبوسا که راه افتادن دسترازیای اون داعشی هم دوباره شروع شد، ولی نادیا دیگه تحمل نداشت. یوهو شروع کرد جیغ زدن. نادیا که جیغ زد همه دخترا پشت‌سرش شروع کردن جیغ کشیدن. راننده هم هول شد، سری ماشین رو زد کنار و زنگ زد یکی از فرماندهانشون که جلوتر داشت حرکت میکرد. در باز شد و فرمانده اومد تو و کی بود کی بود کی شروع کرده بود کی بود و چی شده سربازه نادیا رو نشون داد. نادیا حالا پیش خودش فکر میکرد الان داستان رو بگه احتمالاً طرف اونو میگیرن دیگه، بالاخره اونا مسلمونن و محرم نامحرم سرشون میشه و این حرفا. ولی برعکس فرمانده سرش داد بیداد کرد که فکر کردی برای چی اینجایی؟ شماها مگه حق انتخاب دارید؟ شماها همه سبایای مایید. اینا که گفت اون سربازه هم دور برداشت، گردن نادیا رو چسبون رو صندلی و از سر گذاشت رو سرش و شروع کرد تهدید کردن. بهش گفت اگه دوباره بخواد همچین غلطی بکنه حتما میکشتش. داعش به دخترایی که میدوزید میگفت سبایا. این لقب رو به دخترای جوونی میدادن که به عنوان برده جنسی خرید و فروش میشدن. این دخترا قرار بود برای سربازهای جدید انگیزه ایجاد کنن که به داعش ملحق بشن یا به عنوان پاداش بین سربازا دست به دست بشن. بعد از چند ساعت رانندگی اتوبوسا رسیدن به موسل. اونجا جلو در یه خونه خیلی شیک و بزرگ وایسادن. بیشتر شبیه کاخ بود. معلوم بود مالی آدم پولداری که احتمالاً داعشی‌ها یا کشتنش یا فرار کرده از شهر رفته. اون خونه هم مثل جایی که توی سولاق برده بودنشون پر روسری‌های دختره ایزدی بود که قبلا آورده بودنشون اونجا. یکم که گذشت یکی از سربازا اومد تو اتاق نادیا رو صدا زد. بردنش توی گاراژ. اونجا همون سرباز داعشی و فرماندهی که سرش داد زد و یه نفر سومی هم منتظرشون بود. نادیا اون سومی رو که دید خوشگش زد. یکی از فروشنده‌های شنگال بود که واسه خرید همیشه می‌رفتن پیشش. حالا شده بود سرباز خلافت اسلامی. تو گاراژ به خاطر کاری که تو اتوبوس کرده بود دوباره سرش داد بیداد کردن. نادیا دوباره براشون از دستمالی کردن اون سربازه گفت. فرمانده هم یهو موهای نادیا رو کشید و چسبوندش به دیوار. بهش گفت تو کافری، سبیه مایی، فکر کردی واسه چی با خودمون آوردیمت اینجا؟ بعد توف انداخت تو صورتش. اون سرباز داعشی هم یه سیگار روشن کرد و داد به اون فرمانده. نادیا تعجب کرد چون فکر میکرد طبق قوانین داعشی ها سیگار کشیدن ممنوعه، ولی وقتی فهمید نمیخوان اون سیگار رو بکشن التماسشون کرد که اون رو صورتش خاموش نکنن. فرمانده سیگار رو روی شونش فشار داد. انقدر فشار داد که تمام لباس تنی سوراخ شد و بدنش رو سوزوند. دوباره یه سیگار دیگه روشن کرد. این بار رو شکمش فشار دادن. نادیا التماسشون میکرد که ولش کنن. فرمانده دوتا سیلی هم زد تو گوشش و فرستادش بالا. وقتی برگشت بالا رفت کنار کاترین نشست. کنارش هم یه زنه حدوداً 30 ساله بود که یه بچه شیرخوره داشت. از قبل اونجا بود. ازش پرسید اون پایین چه بلایی سرت آوردن؟ نادیا هیچ چی نگفت. ازش پرسید درد داری؟ نادیا شکمش رو نشون داد. خانمه یه کرم مرطوب کننده بهش میده و نادیا میره تو حموم که به سوختگیاش برسه. تو حموم که بود میفهمه خونریزی داره. پریود شده بود. از شبه نظامی ها با کلی خواهش و قرشینیدن نوار بهداشتی میگیره و برمیگره تو اتاق میشه همون خانومه میشینه. اونجا از اون میشنوه که قراره چه بلایی سرشون بیاد. بهش میگه آوردنتون اینجا که بفروشنتون. هر کسی که شما رو بخره یه مدت بهتون تجاوز میکنه و میسپارتتون به یکی دیگه. تو حین حرف زدن بودن که یه پیرمرد ریش سفید با شلوار گشاد و دمپایی اومد تو اتاق. تو اتاق یه گشتی زد و چند تا از دخترها برانداز کرد و به یکیشون اشاره کرد و از یکی از دایشوها پرسید اون چند سالشه؟ گفتن 13 سال. انگار که همچین خوشش اومده باشه یه لبخندی زد و دوباره بقیه رو نگاه کرد. وقتی هم داشت از اتاق میرفت بیرون سه تا از دختره کوچه رو انتخاب کرد و خودش برد و یه مش دلار هم داد به اون سربازا. اونا رو خرید. با دلارهای آمریکایی سه تا از دخترها رو خرید و با خودش برد پایین که خریدش رو ثبت کنه. اونا هر دختری که میفروختن رو ثبت میکردن تا مشخص بشه که هر کدوم از دخترها پیش کدوم یکی از نیروهاشونه. تو این شرایط اون دخترها هر فکری به ذهنشون میرسید. اول گفتن باید فرار کنیم. بعد به این فکر کردن که چجوری باید از وسط این همه سرباز فرار کنن. بعدش که فرار کردن کجا میخوان برن. بعد گفتن پس خودکشی میکنیم. همه با هم. خودکشی بهتر از این که بخوایم دست اینا بیافتیم. ولی داعشی‌ها بیشتر از این حرفا حواسشون به این دخترها بود. تک تک اونا براشون حکم کلی پول رو داشتن، واسه همین نمیذاشتن به همین راحتی از دست برن. چند روز گذشت. تو روزایی که گذشتن چند تا دختر دیگه هم فروخته شدن و رفتن. ولی نادیا و کاترین هنوز کنار هم بودن تا اینکه یه روز دوباره اومدن و دخترها رو دو تا گروه مختلف کردن. این سری هم نادیا و کاترین و زن برادراشون اصلا کنار هم دیگه بمونن. دو گروه رو سوار دو تا اتوبوس جدا کردن و راه افتادن. تو مسیر نادیا فهمید که اتوبوس دوم داره میره سمت سوریه. همین که فهمید قراره تو عراق بمونه خیالش راحت شد. انگار تو عراق بیشتر احساس امنیت میکرد. دوباره بعد از چند ساعت رانندگی رسیدن به یه خونه دو طبقه و شیک دیگه. از خونه قبلی که توش بودن کوچیک‌تر بود ولی اینجا مشخص بود برای یه آدم پولدار بوده. داعش تمام پنجره‌ها رو یا رنگ زده بود یا با پتو کامل پوشونده بود که هیچ دیدی از داخل و خارج نباشه. دخترها رو بردن توی یکی از اتاق‌ها و جمعشون کردن. چند دقیقه بعد یکی از سربازا اومد داد بیداد کرد سرشون که همتون برید دوش بگیرید که از بوی گندتون داریم خفه میشیم. نادیا اون موقع یاد برادرش سعود افتاد. اون موقع سعود توی کردستان عراق کار میکرد. میگفت اینجا هم ما رو مسخره میکنن. همش به ما میگن بوگندو. میگن شما ایزدی‌ها همش بوی گند میدید. دخترا چون چند ساعت تو روز توی گرما تو اتوبوس بودن هم بدنا عرق کرده بود هم خیلیشون حالت تهوع بهشون دست داده بود. البته از خداشون هم بود که بدنشون کثیف باشه، اینجوری حداقل کمتر برای داعشی‌ها جذابیت داشتن. ولی دست آخر گروهی فرستادنشون حموم و مجبورشون کردن دوش بگیرن. تو حموم که بودن توی سالنش یه لپتاپ دیدن. یه میز اونجا بود، یه لپتاپ هم روش بود. این در گوشمون پچ پچ کن، اون یکی در گوش این پچ پچ کن، سب کردن که به هوای لخ شدن و دوش گرفتن سربازا از حموم برن بیرون. اون موقع فیسبوک برای خودش کلی اسم در کرده بود دیگه، تقریبا همشون اکانت فیسبوک داشتن. گفتم میریم لپتاپ روشن میکنیم و توی فیسبوک به همه خبر میدیم که کجاییم و دارن با ما چی کار میکنن. خلاصه با کلی ترس و استرس یکی از دخترها رفت سمت میز و کلید پاور لپتاپ زد. ولی هر چقدر سب کردن روشن نشد که نشد. دیگه نزدیک بود بزنن زیر گریه، ولی سعی کردن به همدیگه امیدواری بدن، همدیگه رو آروم کنن. دوش گرفتن و اومدن بیرون. بازار برد فروش ها شبا باز می شد. همون شب چند تا از مردا اومدن تو خونه تو اتاق دخترها چرخ زدن و یکی که براندازشون کردن. دقیقا این حیوان باشون رفتار می کردن. موهاشون رو نگاه می کردن، دندوناشون رو چک می کردن، دنبال دختره باکره می گشتن. دخترها فکر می کردن اگه به دروغ مثلا بگن باکره نیستن شانس خریدشون کمتر می شه. ولی دایشون می دونستن دختره ایزدی مجرد تا قبل از ازدواج رابطه ندارن. یکی از اون مردهایی که اومده بود یه آدم سمبالایی هم بود، با سبیهش اومده بود، برده جنسیش. نقاب و عبایی هم تنش کرده بود، از همین چادر مشکی که اکثرا زنهای عربی با نقاب می پوشن. پرتش کرد تو اتاق و گفت بهشون بگو از وقتی که مسلمون شدی چقدر خوشحالی، بگو از وقتی من از کف نجاتت دادم چقدر زندگی راحت و خوبی داری. دختر بیچاره اصلا صداش هم در نمی اومد. بالاخره اون مردا هر کدومشون یکی رو انتخاب کردن که به خودشون ببرن ولی تا اومدن دختر رو جدا کنن هر کدومشون چسبیدن به کسایی که میشناختن که نذارن ببرنشون. نادیا انقدر جیغ و داد کرد، انقدر سعی کرد جلوشون رو بگیره که وسط اتاق از حال رفت. یکم که جو آروم شد، نادیا نشست یه گوشه و زانواشو گرفت بغلش و بلایی که داشت سرش می اومد فکر میکرد. ولی چند لحظه بعد دو تا چکمه و یه جفت پای کت و کلوف جلوی چشمش ظاهر شد. اون دایشی بازوشو گرفت و به زور از کاترین و بقیه جداش کرد. انقدر همدیگر رو صف بغل کرده بودن که یکی از سربازا با زور چوب و ترکه اونا رو از هم جداشون کرد. اون دکل دایشی نادیا رو برد طبقه پایین که اطلاعاتشون رو ثبت کنه. نادیا نشسته بود کنار بقیه دخترایی که تازه فروخته بودنشون. از سرس اینکه این مرد با همچین هیکلی چه بلاهایی میتونه سرش بیاره ترسیده بود. یهو اون وسط چشمش خورد به یه آدم لاغر و نسبتاً آروم. خوشو پرت کرد جلو پاشو التماسش کرد که نذار اون منو ببره. تو منو با خودت ببر، هر کاری بخوای انجام میدم. اون مردم یه نگاهی به اون قول دایشی میندازه و میگه این مال منه. اونم هیچی نمیگه. موهای نادیا رو فقط میکشه و بهش میگه ببین این الان بردت، ولی آخرش دوباره میفته گیر من. واسه تلافی هم بلند میشه میره یکی از برادرزادهای نادیا رو با خودش میبره. بعد نادیا و حاجی سلمان، همون مرد لاغری که قرار بود ببرتش، میرن پای میز و اطلاعاتشون رو میدن که اون مردی که اونجا نشسته اطلاعاتشون رو ثبت کنه. اون طرف هم تا حاجی سلمان اسمشو گفت چشماش گرد شد. نادیا اونجا با خودش گفت نکنه خودمو بدبخت کرده باشم، نکنه بلایی که میترسیدم اون سرم بیاره این انجام بده. حاجی سلمان یکی از قاضیهای موسل بود. خلاصه این که نادیا و حاجی سلمان سوار ماشین شدن و راه افتادن. شهر تاریک تاریک بود. به خاطر شرایط جنگی برق شهر رو قطع کرده بودن. تک و توک خونه ها با ژنراتور روشن بودن. خونه حاجی سلمان که رسیدش، 8 تا دختر دیگه هم اونجا بودن که قرار بود بفرستنشون سوریه. نادیا میگه اون خونه هم باز مشخص بود که برای یه آدم سرشناسه. لباسای دخترای ایزدی رو یه گوشه جمع کرده بودن و یه طرف دیگه خونه هم تو حیاط داشتن وسایل شخصی دخترها رو می‌سوزوندن. خونه یه اتاق ورزش داشت که هنوز عکسای خانواده رو دیوار بود. نادیا از سلمان میپرسه که اینجا قبلا خونه کی بوده؟ میگه خونه یه قاضی شیعه. ازش پرسید الان کجان؟ بنده خدا دوستش بشنوه که فرار کردن از شهر رفتن، ولی سلمان بهش گفت رفتن جهنم. بعد رفتن طبقه بالا تو اتاق خواب. سلمان رفت حموم یه دوش گرفت و برگشت نشست رو تخت کنار نادیا. ازش پرسید اهل کجایی؟ نادیا گفت کوچو. بهش گفت ایزدیا کافرن، میدونی که خدا از ما میخواد که شما رو به دین خودمون دعوت کنیم. اگر نتونستیم هم هر کاری بخوای میتونیم با شماها بکنیم. ازش پرسید چه بلایی سر خانواده‌ت اومده؟ نادیا الکی برگشت بهش گفت که همشون فرار کردن، ولی سه تامون اسیر شدیم که الان هم من پیش تو. حاجی سلمان همچین با یه غروری گفت منم توی جنگ شنگال بودم. یه روز کنار جاده سه تا پلیس دیدم. خودم زدم همشون رو کشتم. بهش گفت ما اومده بودیم که همه مردم رو بکشیم و زن و بچه‌ها رو ببریم، ولی یه سری‌ها تونستن فرار کنن برن کوهستان. سلمان میگه من 7 سال تو زندان بادوش موسل حبس بودم. حالا نوبت منه که انتقام از کافرای عراقی بگیرم. کلی حرف زد، تا دلتون بخواد حرف زد. به دین و مذهب و خانواده نادیا توهین کرد و فحش داد. خیلی سعی کرد با حرفاش نادیا رو قانع کنه که مسلمون بشه، ولی نتونست. این زندانی که حاجی سلمان توش بوده، زندان بادوش، داستان غم‌انگیزی هم داره. وقتی که داعش موسی رو میگیره، همه زندانی‌ها رو اونجا رو آزاد میکنه. بعدش شیعه ها رو از سنی‌ها جدا میکنه و همه‌شون رو تیربارون میکنه. سنی‌هایی هم که آزاد شده بودن اکثرا بعدا خودشون میشن از اعضای داعش. خلاصه سلمان که حرفاش تموم شد، به نادیا گفت حاضر شو. برای حاجی سلمان حاضر بشه. نادیا ترسیده بود، دست و پاش داشت می‌لرزید. بهش میگه من الان تو دوره عادت ماهانه‌ام، نمیتونم. سلمان بهش میگه این دروغا رو به من نگو، من این حرفا رو قبلا از همتون شنیدم. ولی نادیا راست میگفت دیگه، واقعا شرایطش رو نداشت. سلمان هم اینو موقعی که داشت نادیا لباس عوض میکرد فهمید. خلاصه اینکه اینجوری تونست نادیا اون شب از دست سلمان فرار کنه. فردا صبح که نادیا چشاشو باز کرد، حاجی سلمان بهش یه عبایه و یه روبنده داد و بهش گفت بپوش که امروز یه روز بزرگه و کلی هم کار داریم. نادیا لباسو پوشید و از در زدن بیرون و برای اولین بار تو روشنه روز تونست شهر رو ببینه. اون موقع تو موسل تمام ساختمان‌های اصلی مهم شهر تو اشغال نیروهای نظامی بود. پرچم داعش همه جا بود. موزه موسل رو داغون کرده بودن. هتل بزرگ شهر که دومی هتل بزرگ کشورم بود و تمام صنایع دستیشو از بین برده بودن. یه بخشی از این صنایع دستی و اشیاء توی موزه رو توی بازار سیاه عتیقجات فروخته بودن. اینجوری هزینه جنگ رو تامین می‌کردن دیگه. زیارتگاه‌های مسیحی و شیعه هم تخریب شده بود. ولی مسجد بزرگ خود موسل اون موقع هنوز پابرجا بود، همون مسجدی که ابوبکر بغدادی رفت روی منبرش رو سخنرانی کرد. البته این مسجد تا سال 2017 سالم بود، بعدش دیگه توی جنگ کلان از بین رفت. داعش حتی کارتای شناسایی خودش رو جایگزین کارتای عراقی کرده بود. پلاک ماشینا رو هم داشتن عوض میکردن با پلاکای داعشی. آرم داعش روش بود. خلاصه اینکه نادیا و حاجی سلمان جلوی دادگاه شهر وایسادن. نادیا اونجا جلوی یکی از قاضیای شهر به اجبار مسلمون شد. شهادتین رو گفت و مسلمون شد و ازش هم یه عکس گرفتن که اگر یه موقعی خواست فرار کنه عکسش رو بتونن همه جا پخش کنن و شناساییش کنن. جونم براتون بگه وقتی که برگشتن خونه، حاجی سلمان یه دست لباس و لوازم آرایش و داروی نظافت میده به نادیا و میگه دیگه امشب برام فرقی نمیکنه که شرایطت چیه، امشب باید برای من آماده باشی. لباسی که بهش داده بود یه دامن کوتاه و یه تاپ بود. اون روز حاجی هم مهمون داشت. مهمونش که رفتن اومد تو اتاق. نادیا رو که دید خوشش اومد، همچین گل از رخش برشکفت. بهش گفت من صبیهای زیادی داشتم ولی هیچ کدوم به حرف گوش کنی تو نبودن. نادیا هیچ مقاومتی نکرد، هیچی، نه اون شب نه شبهای بعدش. هر بار که حاجی سلمان می اومد سراغش فقط چشاشو میبست و گریه میکرد و لحظه شماری میکرد که زودتر تموم بشه. سلمان هر روز به نادیا تجاوز میکرد، هر وقت که فرصتشو داشت، هر خطایی که ازش سر میزد کتکش میزد. هر روز صبح که میخواست از خونه بره بیرون دستوراتشو میداد، تنگ تکلیفاشو میکرد بعد میرفت. تمام پخت و پز و نظافت خونه با نادیا بود. فقط کافی بود از قضاش خوشش نیاد یا خونه تمیز و مرتب نباشه، انقدر کتکش میزد که از حال بره. یه شب حاجی سلمان طبق معمول مهمون داشت، خیلی تو خونش مهمون میومد و میرفت. یسی از فرمانده های موسل و نگهبان های خونه دور هم جمع شده بودن. داشتن از شرایط جنگ و پیشروی هاشون حرف می زدن. خونه سلمان همیشه پر سرباز بود. از در ورودی بگیر تا خود حیات و خود ساختمون اصلی. ولی اون شب همه شون جمع شده بودن تو خونه. سلمان نادیا رو هم توی اتاقش حبس کرده بود که تا مهمون ها نرفتن بیرون نیاد. اون هم داشت از پشت پنجره بیرون رو نگاه می کرد. خونه سلمان تو بخش شلوغ موسل بود. رفت و آمد زیاد بود. زنه رو نگاه میکرد که همشون با عبایه و روبنده بودن. پیش خودش گفت از زیر این لباسا واقعا کی میفهمه که الان کدومشون مسلمونن کدومشون ایزدی؟ اگه الان من اون بیرون بودم کی میتونست من زیر این لباسا پیدا کنه؟ واقعا هیچکی دیگه. یواش یواش داشت فکر فرار میزد به سرش. ولی حرفای سلمان هم مرتب تو ذهنش تکرار میشد. سلمان دائم تهدیدش میکرد که فکر فرار به سرش نزنه. هر جا بره پیداش میکنن و مجازاتش میکنن. به خودش میگفت اگه واقعا فرار از دست داعشی غیر ممکنه، پس چرا همش نگران فرار کردن منه؟ چرا هر روز منو تهدید میکنه که فرار نکنم؟ بالاخره هم تصمیمشو گرفت، میخواست فرار کنه. میخواست خودش از شر سلمان نجات بده. تمام وسایلش رو جمع کرد تو کیفش. حواسش هم بود که اون دو تا تیکه نقره‌ای هم که داره جا نذاره. تنها یادگاریای مادرش بودن دیگه. عبایه‌شو پوشید و از پنجره بیرون نگاه کرد. اگه میتونست از پنجره به پر پایین، خیلی سریع میتونست خودشو برسونه به در ورودی و از اونجا بره بیرون. اتاق نادیا طبقه دوم بود، بعد از اون طبقه دوم میپرید پایین. خیلی آروم یه پاشو از پنجره گذاشت بیرون و اومد پای دیگه‌ش هم رد کنه، صدای داد و بیدادی بود که از حیاط بلند شد. نادیا دیگه فکر نگهبانی که زیر پنجره اتاقش بود و نکرده بود. به دقیقه نکشید، سلمان با شلاقش اومد تو اتاق. نادیا فقط فرصت کرد که خودشو بپیچونه زیر پتو، ولی با همون وزم تا جایی که میشد کتک خورد. همش هم بهش میگفت که بهت گفته بودم فرار نکنی نادیا، بهت گفته بودم. بعد از اتاق رفت بیرون و این شد آخرین باری که نادیا اونو دید. صبح که بلند شد، راننده سلمان اومد دنبالش و گفت وسایلتو جمع کن که وقت رفتنه. کجا؟ هیچی بهش نگفت. از استرس واقعا داشت میمرد. فکر میکرد الان دارن میبرن که بکشنش. ولی بهتون گفتم که سبیه ها برای داعشی ها حکم پولو داشتن دیگه، به همین راحتی از دست نمیدادنشون. نادیا رو بردن یکی دیگه از شهرهای نینوا. اونجا فهمید که حاجی سلمان فروختتش به یه آدمی به اسم ابو معاویه. نادیا برای اولین بار که ابو معاویه رو میبینه التماسش میکنه که اجازه بده کاترین و بقیه فامیلشو ببینه. ولی اون بهش میگه که تو سبیهی منی ها، تو دستور نمیدی، دستور میگیری. بعد میفرستتش هموم که دوش بگیره. از هموم که میاد بیرون، ابو معاویه میره سمتش، ولی نادیا بازم هیچ مقاومتی نمیکنه. ابو معاویه هم عصبانی میشه. از اینکه نادیا مقاومت نمیکرد عصبانی شد. میچسبونتش به دیوار و میگه چته، چرا سعی نمیکنی جلو بگیری؟ انگار وقتی جلوش مقاومت میکردن حس پیروزی بهش دست میداد. فکر میکرد الان فاتحه دیگه، هیچکی جلو دارش نیست. ولی نادیا مقاومت نکرد و ابو معاویه هم هر کاری که دلش خواست با نادیا کرد. صبح که از خواب بیدار شد، یکی دیگه از دوستای معاویه رو بالای سرش دید. دیگه براش مهم نبود که قراره چی کارش کنن و کی بهش تجاوز کنه. بلاهایی که حاجی سلمان سرش آورده بود و تحقیرهایی که میکردش، یا حتی اون وقتی که سپردش دست نگهباناش که چند نفر بریزن سرش، تمام اون ترسش از تجاوز ریخته بود. اون موقع فقط چشش رو میبست و دعا دعا میکرد که زودتر تموم بشه. فقط زودتر تموم بشه، همین. نه مقاومتی، نه پرخاشی، نه عصبانیتی، هیچی، هیچی. نمیتونست که مقاومتی هم بکنه. هر بار که مقاومت کرده بود کلی فقط کتک خورده بود، تحقیر شده بود. دیگه واقعا هیچی براش مهم نبود. دوست ابو معاویه هم که کارش باش تموم شد، از در اومدن بیرون. ابو معاویه سفره انداخته بود و داشت صبحونه میخورد. به نادیا گفت که تو هم یه سر سفره غذا بخور. سر سفره ابو معاویه بود و دوستش. یعنی نادیا باید با دو مرد غریبه که بهش تجاوز کرده بودن میشست غذا میخورد. ولی انقدر گرسنگی کشیده بود که حتی اینم براش مهم نبود. صبحونه رو که خوردن، نادیا برگشت اتاقش. دوست ابو معاویه هم دوباره اومد دنبالش و اومد تو اتاق. یه دست لباس هم بهش داد و گفت اینو بپوش. همونجا هم وایساد تا نادیا جلوی چشاش لباس عوض کنه. باز دوباره اونو سوار ماشین کردن و راه افتادن سمت یکی از ایسپازدستی‌های شهر. این ایسپازدستی یکی از بزرگترین و مهمترین ایسپازدستی‌هایی بود که تو اون منطقه بودش. نادیا دوباره دست به دست شد. وارد اسکاکه شد، سه تا اتاق دید. تو یکیش دو تا دختر عرب رو تخت نشسته بودن و داشتن با هم دیگه حرف می‌زدن. اومد بره تو اون اتاق، یه مرد جلوشو گرفت و بهش گفت نه، اینجا نه. بیا تو این اتاق. اصلا هم حالش خوب نبود. نه درست غذا می‌خورد، نه حال روحی خوبی داشت. حس می‌کرد اتاق داره دور سرش می‌چرخه. حالا تعوابش دست داده بود. به اون مرد دایشیه گفت حالم داره به هم می‌خوره، الان که از حال برم. مردم بهش گفت نه 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 نه، اینجا اتاق منه، من اینجا نماز می‌خونم. نادیا گفت پس بذار برم تو حموم، دارم بالا میارم، حالم داره به هم می‌خوره. ولی بهش گفت نه، بشین همینجا الان برمیگردم. رفت با یه درموش برگشت پیش نادیا و یکم ازش بهش داد که بخوره. نادیا هم یه چند تا جوره ازش خورد. اون که رفت بیرون، یکی دیگه اومد تو و در قفل کرد. برگشت گفت تو مریضی؟ نادیا زد زیر گریه بهش گفت حاجی تو رو خدا. به همه هم میگفت حاجی. حاجی تو رو خدا، من تازه همین امروز صبح پیش یه مرد دیگه اومدم. حالم اصلا خوب نیست، دارم از حال میرم. ولی اصلا براش مهم نبود که این حرفا. فکر میکنید بهش چی گفته باشه خوبه؟ بهش گفت نمیدونی چقدر این ضعیف بودن تو دوست دارم. شما فکر کن چقدر مریض، چقدر روان پریش. صبح روز بعد نادیا هنوزم حال و روزش خراب بود. حالت تعفو، ضعف، قیافش داغون شده بود، شده بود عین یه جنازه. تا اومد از جاش بلند بشه حالش به هم خورد. همونجا شروع کرد بالا آوردن. رفت تو هموم یه آبی به سر و صورتش زد که حالش یه ذره جا بیاد. نادیا از وقتی که اسیر شده بود همش آرزوی مرگ میکرد، مخصوصا وقتی که دست حاجی سلمان بود. آب و غذا نمیخورد که تلف بشه. بارها به فکر خودکشی افتاد. خدا خدا میکرد که شب و وقتی میخوابه صبح دیگه بلند نشه. ولی اون روز تو هموم انقدر حالش بد بود، انقدر بد بود که ترسیده بود نکنه واقعا داره میمیره. نکنه اینجا جاییه که قراره جنازش بیاد بیرون. نادیا میخواست واسه یه بار دیگه هم که شده کوچه رو ببینه. دلش میخواست بره اونجا بفهمه چی سر مادرش اومده. واسه همین اون روز ترس مردن تمام وجودش رو گرفته بود. البته قرارم نبود اونجا بمونه. همون روز یه راننده‌ای به اسم ابو عامر اومد دنبالش که برش گردونه موسل. نادیا تو مسیر چند بار حالش به هم خورد. ابو عامر ازش پرسید چته؟ چرا انقدر مریضی؟ نادیا دیگه روش نمیشد بهش بگه که به خاطر تجاوزایی که بهش شده که. انداخت گردن گرسنگی و گفت خیلی وقت چیزی نخوردم واسه همینه. ابو عامر دم یه داروخونه میزنه کنار و یه چند تا دارو برای نادیا میگیره و بهش میده که بخوره. بعد میرسن خونه ابو عامر. خونه که رسیدن یکم حالش بهتر شده بود، ولی از ترس اینکه اون ابو عامر نخواد بیاد سراغش خودش همچنان مریض نشون میداد. ابو عامر بهش گفت یک هفته قراره اینجا بمونی، بعدش هم احتمالا میفرستنش سوریه. سوریه که گفت نادیا زد زیر گریه. سوریه؟ من پامو اونجا نمیذارم. تمام فک و فامولای من اینجام. همینجا میخوام بمونم. تو رو خدا، تو رو به هر چی میپرسی، هر کاری بگی میکنم، تو رو خدا بذار من فقط اینجا بمونم، منو نفرست سوریه. ابو عامر که دید خیلی دیگه داره التماس میکنه، گفت فعلا اینجا هستی تا حالا ببینم بعدش چی میشه. یه چند ساعتی گذشت ولی ابو عامر دست به نادیا نزد. نادیا پیش خودش گفت شاید یه داعشی درجه پایینه که اجازه نداره بخواد مثلا دست به من بزنه. بعد توی خونه ابو عامر هم برخلاف خونه دیگه که رفته بود هیچ لباس ایزدی ندیده بود. یکم که گذشت ابو عامر رفت تو آشپزخونه، شروع کرد تخم مرغ پختن. نادیا رو هم صدا زد که بیاد باهاش غذا بخوره، ولی نادیا از ترس اینکه قراره بره سوریه اصلا لب به غذا نزد. بعد ازش پرسید همین یه دست لباسو داری؟ نادیا گفت آره همین یه دسته. گفت اگه قرار باشه بری سوریه لباسای بیشتری میخوای. غذاش که تموم شد سوییچشو برداشت و به نادیا گفت بشین تا برم خرید و برگردم. نادیا هم گفت باشه. بعد رفت پشت پنجره و شروع کرد بیرون نگاه کردن. خونه ابو عامر مثل خونه حاجی سلمان توی محله شلوغ نبود. خونه‌ها نزدیک هم بودن، محله خلوتی بود کلا. رفت و آمدی به اون صورت نبود. بعد یکم بیشتر دقت کرد دید نه تنها آدم عادی تو محله نیست، سرباز داعشی هم نمی‌بینه. اینجا واسه اولین بار بعد از وقتی که تو اسارت حاجی سلمان بود دوباره به فکر فرار افتاد. اصلاً دلش نمی‌خواست بره سوریه تحت هیچ شرایطی. دوید سمت در و امید این که ابو عامر یادش رفته باشه در قفل کنه. در ورودی یه در چوبی بزرگ و سنگین بود. دستگیره در رو کشید ولی باز نشد. میشه خودش گفت خب معلومه که اینقدر احمق نیست که بخواد در رو قفل کنه دیگه. ولی دوباره گفت بذار یه بار دیگه امتحان کنم. با تمام زوری که داشت دستگیره رو داد پایین و کشید و پرت شد رو زمین. در باز شد. در قفل نبود، باز شد. نادیا فکرش هم نمی‌کرد. تو حیاط رو نگاه کردید هیچکی نیست. اونجا هیچ خبری از نگهبان نبود. مثل فشنگ برگشت تو خونه، عبایش رو پوشید و کیف رو برداشت و دوید سمت در که یهو انگار یکی از پشت گرفتش. نفسش بند رفت. به تته پته افتاد. فقط گفت من اومده بودم بیرون یکم هوا بخورم. تو رو خدا منو نزن. هوای تازه میخواستم فقط. اینو گفت و سرش رو برگردون که دید لباسش لای درگیر کرده. هیچ کس نبود. خودش خندش گرفته بود. دوید سمت دیوار یه دبه گذاشت زیر پشت. بالای دیوار اونور نگاه کرد دید یه طرف مسجده، یه طرف دیگه هم میخوره به کوچه پس کوچه های محله. دم اذان مغرب هم بود. فهمید این خلوتی به خاطر اینه که همه جمع شدن تو مسجد. اینم فهمید که بخواد لفتش بده یکی خفتش رو میگیره. سریع دیوار میپره پایین و بدون اینکه اطرافش رو نگاه کنه فقط میره. فقط میره بدون اینکه بدون کجا باید بره. بزرگترین شانسش این بود که به خاطر روبنده و لباسش کسی نمیتونست هویتش رو تشخیص بده. فقط بعد سعی میکرد عادی نشون بده و جلب توجه نکنه. مخصوصا تو شرایطی که داعش برای تحویل دادن فراریای ایزدی جایزه سنگینی تعیین کرده بود. 5,000 دلار. 5,000 دلار برای مردم کشور جنگ زده خیلی پول بود. هوا هم داشت کم کم تاریک میشد و نادیا باید هر جور شده خوش قایم میکرد. وگرنه شب که میشد قطعا دستگیرش میکردن. همین که الان تنها بدون مرد بیرون بود خودش جرم بود دیگه، چه برسه به اینکه زن تنها تو تاریکی بیرون باشه. تنها راهی هم که داشت این بود که در یه خونه رو بزنه و ازشون کمک بخواد، ولی ریسک بود، ریسک بدی هم بود. هم جایزه‌ای که داعش تعیین کرده بود، هم ترس از پناه دادن به یه سبیه فراری، احتمال این که بخوان تحویل داعشش بدن رو به مراتب بالاتر برده بود. به خصوص اینکه اصلا ممکن بود خونه‌ای که درشو میزنه خونه طرفدارای داعش باشه. ولی مگه چاره دیگه‌ای هم داشت؟ نداشت دیگه. اینقدر پیاده رفت که کم کم رسید به محله‌ای که به نظر می‌رسید نسبتاً فقیرنشین‌تره. نادیا پیش خودش گفت اگه قرار باشه کسی بهش کمک کنه، قطعاً یکی از همین خانواده‌هایی که اینجا زندگی می‌کنن. دیگه نای راه رفتن هم نداشت. 2 ساعت بود داشت پیاده روی می‌کرد. هوا تاریک تاریک بود. هر لحظه ممکن بود بازداشت بشه دیگه. بالاخره در یکی از خونه‌ها رو زد. به محض اینکه در باز شد رفت تو و تا صدای بسته شدن در رو شنید روبندش رو برداشت و شروع کرد التماس کردن و خودش رو معرفی کرد. اون خانواده‌ای که رفت خونه‌شون به خاطر تاریکی و قطعی برق نشسته بودن روی سکوی توی حیاط. یه مرد حدوداً 50 ساله با همسرش، 2 پسر جوون و یه دختر جوون با یه بچه کوچیک روپاش خوابونده بود. نادیا یکم که نفسش جا اومد یوهو دوباره ترس گرفتش. یه نگاهی به سر و روی اونا انداخت، دید لباساشون شبیه لباسه دایشیاست. تا اومد حرف بزنه، مردی که در باز کرده بود دستشو گرفت و کشید برد تو خونه. بهش گفت آدم عاقل این حرفا رو بلند بلند تو حیات نمیزنه. مادر خانواده اومد ازش پرسید چی شده، درست تعریف کن ببینم جریان چیه. نادیا دیگه یه ذره آروم‌تر شده بود، براش تعریف کرد که چه بلاهایی سر خانواده‌اش اومده و چه جوری فرار کرده. ازش پرسید از ما چی میخوای؟ گفت فقط کمکم کنید برم کردستان، میخوام برم اونجا. اون خانواده پولداری نبودن، آشنایی هم تو کردستان نداشتن، ولی با این وجود به نادیا قول دادن که هر کاری میتونن براش انجام بدن و کمکش کنن. ولی نادیا یکم از پسرای خانواده میترسید، نگران بود که بخوان به خاطر پول اونو تحویل بدن. پول جایزه خوب بود و وضع مالی خانواده هم بد. بعد تو سن و سالی هم بودن که معمولا پسرا تو اون سن عضو داعش میشدن دیگه، داعش شوسشوی مغزشون میداد و به خودش میبردشون. ولی چاره ای جز اعتماد کردن نداشت. شماره حوزی برادرش که تو کردستان بود و بهشون داد و یکی از پسرا بهش زنگ زد، ولی 30 ثانیه نکشید که قطع کرد. دوباره زنگ زد، دوباره تا 4 کلمه حرف میزد قطع میکرد. نادیا نگران شد، پرسید چی شده؟ بهش گفت برادرت تا گوشی رو برمی‌داره و میفهمه از کجا بهش زنگ زدین فوش میده و قطع میکنه. نادیا ازش خواهش کرد یه بار دیگه زنگ بزنن. این بار قبل اینکه حوزی قطع کنه اسم نادیا رو میارن و تونتون بهش میگن که خواهرت اینجا پیش ماست، می‌خوایم کمکش کنیم. دلیل قطع کردنای حوزی این بود که ژیلان همسرش که اونم صبیه شده بود ظاهرا پیش یه مردی توی موسل بوده. اون دایشه هم از چند وقت یه بار به حوزی زنگ میزد و بهش میگه الان دارم با زنت فلان کارو میکنم، الان دارم بیسار کارو میکنم. شکنجه روحیش میدادن. نادیا یکی دو روزی رو پیش این خانواده موند تا بتونن با هماهنگی حوزی برسوننش به کردستان. اون خانواده بعد دو روز با یکی از اقوامشون تو حومه موسل هماهنگ کردن و نادیا و ناصر یکی از پسرای خانواده رفتن اونجا. اونا هم از نادیا استقبال کردن و بهش قول دادن که تمام تلاششون رو میکنن که نجاتش بدن. نقشه این بود که قرار بود برای نادیا و ناصر یه کارت شناسایی جعلی درست کنن و وانمود کنن که این دوتا با هم زن و شوهرن. بعد ناصر نادیا رو تا کرکوک برسونه و برگرده موسل. البته کار به همین راحتی هم نبودا. تو مسیرشون باید از چندین ایست بازرسی داعش رد میشدن. تو هر کدوم هم باید کلی سال جواب پس میدادن. اون روز نادیا برای اولین بار تونست با حزنی حرف بزنه. نادیا داستان فرارش رو براش تعریف کرد و از حرفای حزنی فهمید سعود و خالد برادراش تونسته بودن از اعدام دست جمعی مردای کوچه زنده بمونن. کوچه هنوز تو دست داعش بود و هنوزم هیچ خبری از مادرشون نداشتن. حزنی هم خودش تو اردوگاه پناهندگان یه شبکه درست کرده بود که بتونن دختره ایزدی که اسیر داعش هستن رو فراری بدن. تا موقع هم تونسته بود چند نفری رو نجات بده. ولی عملیات نجات هم به شدت خطرناک بود، شدیداً هم پرهزینه. مجبور بودن کلی پول برای قاچاقچی‌های انسان و آدمای نزدیک به داعش برای جابجا کردن دخترها و گرفتن اطلاعات خرج کنند. گهگاهی هم مستقیما با خود داعشی‌ها معامله می‌کردن و با پول اونا را آزاد می‌کردن. نادیا هم چند روز رو باید صبر می‌کرد تا هم کارت شناسایی جدیدش آماده بشه، هم برادرش بتونه رابطه‌های قابل اعتمادی پیدا کنه. تا موقع به اصرار خانواده‌ای که پیششون بود رفت دکتر و حالش خیلی هم بهتر شد. ولی تو خونه حبس بود دیگه، نمی‌تونست حتی تا حیات بره. چون معلوم نبود همسایه‌ای که ممکن بود ببیننش چه واکنشی نشون بدن. تو خونه مون تا وقتی که روز موعود برسه. سه روز بعد کارت شناسایی جدید حاضر شد. نادیا باید هویت جدیدش از بر می‌شد. کاملا باید اون کسی که الان هست رو فراموش می‌کرد و هویت زنی به اسم صفا از کرکوک رو حفظ می‌کرد. اتفاقا عکس صفا رو هم روی کارت شناسایی زده بودند. ولی داعش از هیچ زن سنی نمیخواست که روبندشو برداره که بخواد چهرهشو ببینه و این برگه برنده نادیا بود. قرار میشه هر کی ازشون پرسید که کیان و کجا میرن بگن زن و شوهرن و برای دیدن اقوامشون دارن میرن کرکوک. ولی ناصر بعد میگفت که یکی دو روز برمیگرده، چون به خاطر قوانین داعش نمیتونه زیاد بمونه. ممکن بود لو بره، هم خودشو به کشتن بده هم خانواده‌شو. با هم دیگه هم تهی کردن که هر سوالی که پرسیدن ناصر جواب بده، مگر اینکه مستقیما از خود نادیا سوالی پرسیده بشه. بالاخره راه افتادن. اول سوار تاکسی شدن، رفتن ترمینال موسل. اونجا هم یه تاکسی کرایه کردن که برن سمت کرکوک. حتی به راننده هم نمیشد اعتماد کرد، مخصوصا اگر مثل راننده‌ای که نادیا و ناصر رو میبرد کرکوک سوالای جور و جور میپرسید. راننده از ناصر پرسید چرا میری کرکوک؟ ناصر بهش گفت خانواده همسرم اونجا. بعد پرسید کرکوک میمونی یا برمیگردی موسل؟ ناصر هم گفت معلوم نیست، بعد ببینیم چه جوری پیش میره. مرتب هم از تو آینه داشت نادیا رو نگاه میکرد. نادیا هم تمام مدت سعی میکرد حواسش به بیرون و خیابونا باشه. نظامی های داعش رو نگاه میکرد که تعدادشون حتی از مردم عادی هم بیشتره. اولین ایست بازرسی تو خود موصل بود. یه ساختمان بزرگ با کلی نظامی و دم و دستگاه. داعش شدیداً عبور مرور و وارد و خارج شدن به موصل رو کنترل میکرد. هر کسی هم که قصد خروج داشت بعد میگفت که کجا داره میره، چرا داره میره و کی بر میگرده که اگه خلاف اون عمل کنه خانوادهش مجازات کنن. همین که اولین نگهبان نزدیکشون شد، نادیا مثل بیت شروع کرد لرزیدن. بدنش از ترس خیس عرق شده بود. هرچی بیشتر سعی میکرد خودش رو آروم کنه بیشتر استرس میگرفت. اصلا یه لحظه به سرش زد در باز کنه فرار کنه، ولی همون لحظه از آینه چشش افتاد به ناصر که داره بهش لبخند میزنه. آروم نشد، ولی حداقل فکر فرار از سرش افتاد. نگهبان از سمت راننده یه نگاهی تو ماشین انداخت، بعد نادیا و کیف بغلش رو یه دیدی زد و به ناصر گفت کجا میرید؟ ناصر گفت میریم کرکوک حاجی. بعد کارشناساییاشونو داد بهش و ناصر گفت همسرم هم اهل کرکوکه، میرم اونجا به خانواده‌اش سر بزنه. بعد نادیا سرش رو برگردون سمت ساختمان نگهبانی، یهو یه چیزی دید که تمام وجودش به رعشه افتاد. عکس نادیا کنار عکس 3 تا ایزدی دیگه رو در ساختمون بود. زیرش هم نوشته بود فراری $5,000 جایزه. یعنی اگه اون لباس گشاد و روبنده رو نپوشیده بود، از حالت صورتش و قیافش قشنگ مشخص میشد که داستان از چه قراره. نگهبانی چرخی دور ماشین زد، اومد سمت نادیا و بهش گفت شیشه رو بده پایین. نادیا هم شیشه رو داد پایین. ازش پرسید تو کی هستی؟ گفت من همسر ناصرم. پرسید کجا میری؟ گفت کرکوک. چرا؟ میرم خانواده هم ببینم. همون سوالا رو دوباره از نادیا هم پرسید. نادیا از تو شیشه عینک اون سربازه میدید که داره عکس کارت شناساییش رو نگاه میکنه. یعنی فقط کافی بود ازش بخواد که روبندش رو برداره تا همه چی بره رو هوا. ولی این آخرین سوالش بود. اجازه داد که اونا رد بشن و ناصر و نادیا اولین ایست بازرسی رو رد کردن. خیلی زود هم رسیدن ایست بازرسی دوم، ولی یکی ساختمان کوچیک و دو تا نگهبان بیشتر نداشت. خیلی هم حال و حوصله سوال پیچ کردن نداشتن، اما سوالای تکراری پرسیدن و اجازه دادن که رد بشن. تو تمام طول مسیر لاشه ماشینای سوخته و ساختمانای تخریب شده رو میتونستی ببینی. هوا انقدر گرم بود که نادیا دوباره حالش بد شد و تو ماشین بالا آورد. با اینکه خیلی خطرناک بود، ولی مجبور شدن ماشین رو بزنن کنار. هر لحظه ممکن بود یکی از اون ماشینای نظامی داعش که مرتب از کنارشون رد میشد نظرش جلب شه و بیاد سراغشون. ولی دوباره حرکت کردن و بعد از چند دقیقه رسیدن به ایست بازرسی سوم. چون یکی حتی اسمشون هم ازشون نپرسیدن، فقط کارشناسایی ها رو نگاه کردن و بهشون گفتن که برید. این آخرین ایست بازرسی قبل از رسیدن به کرکوک بود. چند کیلومتر بعد رسیدن به یه دوراهی که یه سمتش میرفت کرکوک. راننده وایساد و گفت از اینجا جلوتر دیگه نمیتونم بیام، چون پلاکش مال موصل بود، میترسید کردا بازداشتش کنن. اون موقع کردا اختیار کرکوک رو دستشون داشتن. البته تا ایست بازرسی ورودی شهر هم پیاده راهی نبود. دوتاشون شونه به شونه هم راه افتادن و قاطی جمعیتی که تو صف بودن شدن. ناصر ازش پرسید خسته ای؟ نادیا گفت خیلی خستم، از همه چی خستم. مرتب تو تمام مسیر بدترین اتفاقها رو تو ذهنش مرور میکرد. فکر میکرد اگه توی یکی از اون ایست بازرسی ها دستگیر میشد چه بلایی که سرش نمیومد. اگه ماشینشون میرفت روی یکی از اون مینای کنار جاده ای، دیگه حتی جنازهشون هم نمیتونستن شناسایی کنن. همین الانش هم معلوم نیست که چه بلایی قرار سرشون بیاد. معلوم نیست که هنوز اصلا اجازه بدن که از کرکوک رد بشن و بتونن وارد شهر بعدی بشن. شرایط خود کرکوک هم حتی قبل رسیدن داعش خیلی خوب نبود. درگیری‌های فرقه‌ای بیداد میکرد. حالا چه برسه به الان که داعش هم یه تهدید جدید بود. پیشمرگایی که کنترل ایست بازرسی رو به عهده داشتن به همین راحتی هم اجازه ورود به شهر رو نمیدادن. اگه به کسی مشکوک میشدن حتما باید که یک نفر کرد اونا رو تایید میکرد. تازه شرایط ورود به کرکوک به مراتب راحتتر از ورود به اربیل بود. ولی اگه نادیا جای این که کارت شناسایی عراقیش رو نشون بده بهشون میگفت که ایزدیه، خیلی راحت میتونستن وارد شهر بشن. اما نادیا به هیچ عنوان دلش نمیخواست این کارو بکنه، چون قطعا برای ناصر دردسر درست میشد. اگه میفهمیدن اون از دست داعش فرار کرده، دنبال این بودن که ببینن کی کمکش کرده دیگه. اینجوری خیلی راحت هویت ناصر لو میرفت و داعش دیگه نه خودش و نه خانواده‌اش امون نمیداد. تو ایست بازرسی که نوبتشون شد کارشناساییشون رو بررسی کردن و همون سوالای تکراری ازشون پرسیدن. بعد بهشون گفتن که توی حیات منتظر باشن تا صداشون کنن. نادیا خیلی عصبانی بود. پیشمرگی‌ها رو که دید یاد اون روزی افتاد که تنهاشون گذاشته بودن. اصلاً حاضر نشده بود حتی یک کلمه کردی باشون حرف بزنه. بعد چند دقیقه سرباز اومد و اول گوشی ناصر رو گشت که ببینه فیلمی چیزی هست که نشون بده اون با داعش یا نه. چیزی پیدا نکرد. بعد خودش رو گشتن که اسلحه‌ای هم نداشته باشه که نداشت. بعدش هم بهشون گفتن شرمنده، نمیتونیم اجازه بدیم که وارد شهر بشید. یه نفر کرد باید شما رو تایید کنه و شما هیچ کسی رو معرفی نکردید. اینجا ناصر یهو یاد یکی از دوستای پدرش افتاد که توی شنگال زندگی میکرد. این آدم داشت بهشون کمک هم میکرد که بتونن خودشونو به کردستان برسونن. زنگ میزنه بهش و گوشو رو میده به اون سرباز پیشمرگه. سرباز پیشمرگه هم یه چند لحظه با اون مرد صحبت میکنه و اجازه ورود به کرکوک رو براشون صادر میکنه. از ایست بازرسی که اومدن بیرون نادیا برای اولین بار توی این مدت روبندهشون برداشت و یه نفس عمیق کشید. هنوز هیچی تمام نشده بودا، ولی حداقلش این بود که از مناطق تحت حاکمیت داعش بیرون اومده بود. بلا فاصله از اونجا سوار یه تاکسی دیگه شدن که برن سمت کردستان. راننده ازشون پرسید کجا میرید؟ هیچ کدومشون هیچ اطلاع خاصی از جغرافیای کردستان نداشتن. گفتن هر شهری که نزدیک‌تره. راننده هم گفت پس میریم سلیمانیه. نه نادیا و نه ناصر تا حالا کردستان یک بار هم ندیده بودن. نادیا فقط از تو تلویزیون جشن نوروز کردا رو دیده بود. اون جشنی که میگرفتن و مراسمایی که انجام میدادن و ولی هیچ کدوم از شهرهای اونجا رو وطن خودش نمیدونست. وقتی رسیدن سلیمانی هم 3-4 صبح شده بود. دیگه مجبور بودن صبر کنن که صبح بشه بعد حرکت کنن سمت اربیل. نادیا رفت دستشویی یکی از رستوران‌ها و عبایه‌ای که تنش بود در آورد و با یه دست لباسی که از موسل به خودش آورده بود عوض کرد. اول اومد عبایه رو بندازه دور ولی پشیمون شد. پیش خودش گفت برای روزی که قهر بلاهایی که سرم آوردن و ثابت کنم به دردم می‌خوره. هوا که روشن شد رفتن یه تاکسی سمت اربیل بگیرن، ولی هیچ کس حاضر نمی‌شد سوارشون کنه. راننده ها اول ازشون کارت شناسایی می‌خواستن. وقتی می‌فهمیدن از موسل اومدن سوارشون نمی‌کردن. آخر سر بعد از چند ساعت معطلی یکی قبول کرد که برسونتشون تا دم ایستگاه بازرسی اربیل. تو اولین ایست بازرسی اربیل سربازای کرد پیوکا و حزب آسایش که کنترل اونجا دستشون بود بهشون مشکوک شدن و اونا رو از ماشین پیاده کردن. تاکسی رو هم فرستادن که بره. کلی بازجوییشون کردن. کیان، از کجا میان، کجا میرن، چرا کارت شناساییشون یکیش مال موسله یکی دیگه‌اش مال کرکوک، بیشتر هم ناصر مشکوک بودن. اینقدر سوال پیششون کردن که نادیا یوهو زد به سیم آخر و به کردی بهشون گفت من نادیام، شناسنامم جلیه، تازه‌ام از دست داعش فرار کردم. این مردیم که میبینید کسی بوده که بهم کمک کرده تا از موسل خارج بشم. یوهو همه خشکشون زد. سربازایی که اونجا بودن گفتن بعد بیاین این حرفا رو به فرماندهانمون هم بگید. بردنشون مقر اصلی و گفتن ازتون فیلم برداری میکنیم و شما هم داستانتون رو برامون تعریف کنید. نادیا و ناصر ترسیده بودن. اصلا دلشون نمیخواست هویتشون لو بره. اینقدر اصرار کردن و قسم آیه خوردن که این فیلم ها اینجا پخش نمیکنیم، فقط برای آرشیو خودمونه، صورتتون رو نشون نمیدیم. آخر سر اونا رو مجبور کردن قبول کنن، یه مصاحبه باشن انجام بدن دیگه. نادیا نشست جلوی دوربین و تمام اتفاقاتی که افتاده بود و از روز اول تو کوچه تا روز فرار و طریقه رسیدنشون به اربیل براشون تعریف کرد. ولی لام تا کام از این که بهش چه تجاوزهایی که نشده هیچ چی نگفت. حتی وقتی ازش پرسیدن که اونا کاری باهات کردن یا نگفتش نه. تمام مدت حرفای حاجی سلمان تو گوشش بود که میگفت تو دیگه باکره نیستی. هیچ کس باهات ازدواج نمیکنه. خانوادت میکشنت. مدام تو گوشش این حرفا تکرار میشد. با ناصر هم صحبت کردن و اونم براشون از روز اولی که نادیا رو دیده بود و کاری که برای نجاتش انجام داده بودن رو تعریف کرد. مصاحبه که تموم شد خیلی اصرار کردن که اونا رو پیش خودشون نگه دارن، ولی قبول نکردن. اونا میگفتن به پیشمرگای کادبه، همون پیشمرگایی که توی کوچه بودن و تنهاشون گذاشته بودن، میگفتن به اونا اعتماد نکنید، همه باید بدونن که اونا شما رو تنها گذاشتن و رفتن. این حرفشون نشون میداد که خود کورتا هم با هم درگیری سیاسی داشتن، خیلی راحت زیرا به همدیگه رو میزدن. به هر حال اونا برای ناصر و نادیا یه ماشین گرفتن و یه نامه هم بهشون دادن که بتونن از ایست بازرسی ها رد بشن. تو مسیری که بودن تلفن ناصر زنگ میخوره. برادرزاده نادیا بود. کسی بود که قرار بود برن پیشش که اون بتونه ببرتشون پیش حزنی برادر نادیا. اینقدر عصبانی بود که کاد میزدی خونش در نمیومد. نیروهای آسایش چند روز که چی؟ چند ساعت که چی؟ حتی چند دقیقه هم صبر نکرده بودن، فیلمو منتشر کرده بودن. واسه اینکه حزب رقیبو خراب کنن و خودشونو بالاتر نشون بدن، خیلی راحت تمام قول و قرارا رو گذاشتن کنار و فیلمو منتشر کردن. حالا هم جون ناصر و خانواده‌اش تو خطر بود، هم نادیا و خانواده‌اش انگشت‌نما شده بودن. همین که از اون طرف اردوگاهی که برادرای نادیا توش بودن، توی قلمروی حزب کادپه بود که نادیا ازشون بعد گفته بود. انگار همه چی دوباره داشت میرفت سمت اینکه زندگی نادیا دست آدمای دیگه و گروهای نظامی دیگه باشه. ولی به هر حال مسیرشون رو ادامه دادن و بعد از چند کیلومتر رانندگی بالاخره رسیدن به اون هتلی که برادرزاده نادیا منتظرشون بود. نادیا الان دیگه میشه گفت بعد از چندی ماه اسارت تونسته بود از دست داعش فرار کنه. رسیده بود پیش یکی از برادرزاده‌هاش صباه، برادر یکی دیگه از برادرزاده‌هاش که الان عضوی از داعش بود. خانواده نادیا از هم پاشید ولی نادیا زنده موند و تونست داستانش رو برای دنیا تعریف کنه. تو هتل که رسیدن برادرزاده‌اش صباه براش یه اتاق گرفته بود. توی اتاقی که رفت یه خانواده ایزدی دیگه هم داشتن زندگی می‌کردن. مادر اون خانواده یه زنی بود که خیلی شبیه مادر نادیا بود. نادیا وقتی که اول وارد اتاق شد، سعی کرد خودش رو آروم نگه داره. سعی کرد همه چیز خیلی ریلکس نشون بده. یکم نشست باشون سوپ خورد و یه ذره باشون صحبت کرد. بعد که بقیه از اتاق رفتن بیرون، رفت نشست بغل اون زن و تا جایی که میتونست گریه کرد. گریه کرد. برای کاترین گریه کرد. برای ژیلان گریه کرد. برای برادراش که کشته شده بودن گریه کرد. برای مادرش گریه کرد. برای خودش گریه کرد. برای هویتی که دیگه نداشت. برای خانواده‌ای که از هم پاشیده شده بود. 6 تا از برادراش کشته شده بودن. برادرزاده‌اش عضو داعش شده بود. از زن برادراش هیچ کدوم خبری نبود. نادیا گریه کرد برای روستایی که حالا تبدیل شده بود به یه خرابه. برای خونه‌ای که دیگه وجود نداشت. برای بیوطنیش. برای دوستش که وقتی برادرش جلوی در هتل دیدش و ازش پرسید از خواهرم چه خبر، هیچ جوابی نداشت که بهش بده. نادیا اشک می‌ریخت برای مادری که هیچ وقت پیدا نشد و برای عراقی که هر روز کشته می‌شد. Thank you. نادیا به اردوگاه پناهندگان ایزدی رفت و به حزنی برادرش کمک کرد تا به دختره ایزدی کمک کنن که از دست داعش فرار کنن. اونا تونستن خواهرش، زن برادرش، حتی ژیلان همسر خود حزنی رو هم نجات بدن. ولی کاترین توی یکی از این عملیات‌های نجات و فرار روی یکی از مین‌های کنار جاده‌ای رفت و کشته شد. برادرزاده‌ای که برای نادیا مثل خواهر بود و تو تمام دوران اسارتش پیش داعش هم کنارش بود. حتی زمانی هم که بین داعشی ها دست به دست می شدم تونسته بود که دوبار کاترین رو ببینه. ولی کاترین کشته شد. درست موقعی که نادیا تو آلمان بود و به عنوان یک فعال ایزدی داشت برای نجات ایزدی ها با خبر کردن دنیا از بلاهایی که سر ایزدی ها اومده تلاش می کرد. داستان فرار کاترین و زن برادرها و خواهرای نادیا هم خیلی جالبه. حتما اینستاگرام و سایت رافکست رو دنبال کنید که اونجا داستانش رو براتون تعریف میکنم. اون روز تو هتل آخرین باری هم بود که نادیا و ناصر هم دیگر رو دیدن. ناصر بعد از اینکه نادیا رو به دست برادرش سپرد برگشت موسل. تقریبا هیچ خبر موثقی هم دیگه نادیا از ناصر نداشت، جز اینکه یک بار شنیده بود که داعش اونا رو شناسایی کرده و پدرش و برادرش رو دستگیر کرده، ولی اونا تونسته بودن داعش رو متقاعد کنن که توی این اتفاق هیچ دخالتی نداشتن. بعدش هم که ارتش عراق عملیات آزادسازی موسی رو انجام میده و میفهمن که از مردم موسل به عنوان سپر انسانی داعشی داشتن استفاده میکردن. حداقل اینا هم میدونن که تا آخرین روزهای آزادسازی موسی اونا هنوز توی اون شهر بودن. ولی بعدش هیچ خبری دیگه ای از ناصر به دستشون نمیرسه، جز اینکه برادرش، یکی از برادرهای ناصر، توی جنگی که بین ارتش عراق و داعشی‌ها بوده کشته میشه. تو جریان تلاشان برای آزادسازی عراق سال 2017 کوچو توسط نیروهای هشت شعبی آزاد میشه. نادیا هم تو سال 2018 به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه‌اش و کمک به جامعه ایزدیان عراق برنده جایزه صلح نوبل میشه. این 33 اپیزود رافکست بود که شنیدید. اگر از شنیدن این سریال دو قسمتی خوشتون اومد و لذت بردید، شنیدنش رو هم به دوستانتون پیشنهاد بدید. بزرگترین حمایتی هم که میتونید از ما انجام بدید اینه که رافکست رو به بقیه هم معرفی کنید، چه توی اینستاگرام، چه توی توییتر و یا هر جای دیگه. شبکه‌های اجتماعی رافکست هم فراموش نکنید. مطالب تکمیلی رو توی سایت رافکست ببینید و بخونید و هیچی. دمتون گرم.